چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده، بزرگوارانی که برنامه های ما رو پی میگیرید از رادیو سلامت و این لحظه که زمان برنامه چشم‌انداز هست، برنامه‌ای که درباره سیاست های کلان سلامت، برنامه های توسعه‌ای کشور، آنچه که در قوانین ما در مورد سلامت روش تأکید شده و آنچه که سیاست های کلی سلامت هست میپردازه. اقتصاد دارو، تأمین دارو در داخل کشور، نحوه توزیع مناسبش، بهره‌وری اقتصادی و گردش اقتصادیش، اما در کنارش تعارض منافع، آنچه که در این برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد.
شما روی موج اف ام و در ردیف 102 مگاهرتز قرار گرفتید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می شنوید.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید. چشم‌انداز،
برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
اولین مهمان این برنامه آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی هستند، ریاست انجمن اقتصاد سلامت کشور. جان دکتر واعظ مهدوی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید آقای دکتر مهدوی بزرگوار. قرار هست سکان اجرایی کشور تحویل بشه به دولت جدید و آنچه که واقعا خیلی از حوزه های اقتصادی رو و حتی تولید و سایر حوزه ها تحت تاثیر خودش قرار داده، تعارض منافع هست. صحبتش خیلی شده این روزها و مورد توجه صاحب نظران هست. اگر تغییر و تحولاتی قرار هست ریشه ای اتفاق بیفته برای بهبود شرایط کشور، به این مقوله باید خیلی جدی نگاه بشه. اما ما در رادیو سلامت حالا تأثیرش رو در اقتصاد دارو میخوایم بررسی بکنیم و اینکه الان شرایط تأمین دارو با توجه به ظرفیت خوب تخصصی که در داخل کشور هست، چه از نظر نیروی متخصص و چه از نظر توان تولید، در نظام توزیع تلاش های خیلی زیادی شده که برای مردم دسترسی آسان به دارو اتفاق بیفته تا حد امکان با قیمت مناسب. شرایط این روزها هم که روزهای کرونایی هست، باز هم تلاش ها بر این بوده که مایحتاج تأمین بشه. نقصان های زیادی هست، از به هر حال آنچه که باید در حوزه تولید به عنوان حمایت مطرح بشه تا حوزه توزیع و نظامی که در اون مردم بتونن عادلانه دسترسی پیدا بکنن به دارو، که خب یه کالای استراتژیک هست به خصوص برای این روزها. اما آنچه که مطرح هست، تصمیم گیری ها گاهی در سایه تعارض منافع مسیر اشتباهی رو طی میکنه. اگر که واقعا برای شروع کار این دولت بخوایم اولویتی رو در حوزه سلامت قائل باشیم و کنترل همین موضوع و پدیده تعارض منافع، تحلیل شما رو بشنویم.
بله، من مجددا تشکر میکنم. موضوع خیلی مهمی هست که این موضوع که مطرح میکنید، به خصوص در مقطع فعلی که بحث شروع به کار دولت جدید هم مطرحه، بسیار مهمه که ما بتونیم که در واقع در دستگاه‌های اجرایی انباشت تجربیات صورت بگیره، یعنی در واقع اطلاعات و دانش و یافته‌ها هی روی هم جمع بشه و تجارب ما گسترش پیدا بکنه تا بشه کار رو بهتر انجام داد. حوزه بهداشت درمانی حوزه‌ای هست که اقتصاددانان در واقع اون رو دارای مارکت فیلر برمی شمارند، یعنی شکست بازار. در واقع در حوزه بهداشت درمان رقابت و فاکتورهای اقتصادی مثل سایر کالاها مثل یخچال، تلویزیون، نمیدونم کالاهای خانگی نداره، اینها مطرح نیست. چرا که بین دانش استفاده کنندگان و دانش تولید کنندگان بسیار تفاوت وجود داره. به همین دلیل هستش که در این حوزه بایستی دولت نظارت‌های بسیار گسترده‌ای رو داشته باشه و در واقع دولت به عنوان مدافع مردم باید مراقبت کنه، اطلاعات لازم رو به مردم بده و بهترین تصمیم رو برای مردم فراهم کنه. شاید یه همچین مداخله و نظارت دولتی همونجور که عرض کردم مثلا یخچال سازی در صنایع نمیدونم فرض بفرمایید که پوشاک مورد احتیاج نباشه، مردم خودشون میرن پوشاک خودشون انتخاب میکنن، ولی در دارو و بهداشت درمان اون در واقع روایی بخشی و اون کنترل و اطمینانزایی که دولت ها ایجاد میکنن خیلی مهمه. به همین دلیل باید مسئولین دولتی در این زمینه ها هیچ گونه منافعی نداشته باشند، یعنی کنترل کانفلیکت آف اینترست یا تعارض منافع در این حوزه بسیار مهمه، بسیار بیشتر از سایر و در همه حوزه ها مهمه ولی در این حوزه اهمیت مضاعف پیدا میکنه. و به همین دلیل خیلی مهمه که همونجور که عرض کردم تجارب بشر امروزه این رو میگه که بسیار کنترل های جدی تو این زمینه ها باید باشه. امروزه در جهان و در نظامات پزشکی جهان اگر خدایی نکرده یک پزشکی برای یک آزمایشگاه خاصی یا داروخانه خاصی نسخه بنویسه و بیمار رو ارجاع بده و مشخص بشه رابطه‌ای بین اون مثلا ارائه دهنده خدمت و اون واحد فروشنده وجود داره، این فرد به شدت مجازات میشه، یعنی بسیار کار خلاف اخلاقی تلقی میشه و مجازات‌های سنگین حتی محرومیت از طبابت در دنیا اعمال میشه. خب اینا خیلی مهمه که ما هم بایستی این موارد رو بهش توجه بکنیم و اجرا بکنیم. یا اگر مسئولی در دستگاه اجرایی باشه و خودش مثلا مسئول کنترل کیفیت باشه و در این حال خودش یه واحدی داشته باشه که صبح نامه بنویسه تقاضای مثلا کنترل کیفیت بکنه، شب عصری توی دفتر اجرایی بنویسه موافقت میشود یا مخالفت میشود، این یک مصداق تعارض منافع در قوانین ما به شدت با اون برخورد شده و بایستی در واقع کنترل بشه. اینها باید اولا شفاف سازی بشه، کسانی که در حوزه دارو مسئولیت میگیرن به هیچ عنوان نبایستی منافعی در حوزه دارو داشته باشن، در حوزه تجهیزات پزشکی نباید منافعی در اون حوزه داشته باشن، در حوزه آموزشی که در واقع دانشگاه‌های مختلف و ارزشیابی می‌کنن نباید خودشون شرکت‌های اعزام دانشجو و نظایر اینها داشته باشن، در حوزه درمان اگر کسی مسئولیت میگیره نباید خودش در بیمارستان خصوصی صاحب سهام باشه یا کار بکنه که مقررات و اقدامات اون بیمارستان تحت شعاع قدرت اجرایی او قرار بگیره. و اینها در واقع مسائلی است که همونجور گفتم هم در علم اخلاق پزشکی هم در حوزه اقتصاد سلامت و مارکت فیلر بسیار به اون پرداخته شده و در واقع یه سوء استفاده اگر یک تعارض منافع وجود داشته باشه یک سوء استفاده مضاعفی در حقیقت شکل میگیره و طبیعتاً سلامت مردم به مخاطره میفته. در این
چقدر قابل نظارت آقای دکتر، سطوح مختلف واقعا مطرحه ها، ولی دیگه در بالاترین سطح این که مثلا مدیران تصمیم گیر ما در سازمان غذا و دارو و اصولا در شاکله نظام سلامت
ما در همه قسمت ها این موضوع مهمه،
یعنی میخوام ببینم واقعا چقدر عملا با همین سازوکار فعلی که ما داریم، با این دستگاه اجرایی که ما داریم، چقدر واقعا قابل کنترله.
ببینید سرکار خانم علوی، من میخوام بگم قبل از این که ما به کنترل بیاندیشیم اول باید اینو بپذیریم که این کار خلافه، یعنی
خب عملا داره اتفاق میفته آقای دکتر.
ببین خب آقا چه اتفاق میفته، چون یه عده میگن آقا چه اشکالی داره، میگن آقا ما مثلا فرض به من دارو سازم چه اشکالی داره خودم تولید کننده دارو باشم، این اول باید بپذیریم این خلافه، نمیشه، این در هیچ جای دنیا اجازه داده نمیشه. در امریکا کسی در FDA کار کنه خودش هم وارد کننده دارو باشه، خودش تولید
یعنی
کننده دارو باشه،
یعنی رسما ما اینو الان داریم میبینیم اتفاق میفته دیگه.
بله این اول بپذیریم خلافه و ممنوعه. بسیاری از افراد وقتی یه کاری به پذیرفته بشه خلافه طرفش نمیرن. ما واقعا بیش از مثلا 60-70% جامعه ما افراد درستکاری هستن.
یعنی ما ممنوعیتی از نظر دولتی نداریم از نظر قانونی برای این
داریم.
اتفاق
چرا ما قانون منع مداخلات کارکنان دولت رو داریم، خب قانون الزام به افشای ممنوعیت دریافت هر گونه به اصطلاح حق العمل و کمیسیون در معاملات رو داریم، قانون مبارزه با پولشویی رو داریم، ولی خب اینا رو خیلی از اشخاص بهش اشراف ندارن و تسلط لازم رو ندارن. ببینید یه وقتی از یه قانونی ممکنه وجود داشته باشه توی کتاب‌های قانون باشه، حقوقدانان اون رو بدونن، ولی این قوانین باید هی گفته بشه، تاکید بشه، مثل همین مصاحبه که برنامه که شما دارید، آموزش داده بشه به مردم که مردم این رو واقعا بدانن.
پس قابل پیگیری حقوقی هست آقای دکتر؟ ببینیم مثلا ما میبینیم که یه دستور مقطعی صادر میشه مبنی بر این که ما نیاز فوریتی داریم و باید یه واردات یه داروی انجام بشه، بعد میبینیم که مثلا واکنش دارن تولید کنندگان نسبت به این که چرایی این واردات اتفاق افتاده. این واقعا قابل پیگیری حقوقی هست که فردی که مثلا این مجوز رو صادر کرده علارغم این که نیازی در اون مقطع نبوده،
اینا همش قابل پیگیری باید باشه، باید پیگیری بشه. و گفتم اولین شرطش اینه که هر گونه مداخله اقتصادی و منافع اقتصادی برای مدیران و مسئولان باید ممنوع باشه. قدم دوم این هست که اگر کسی حالا منافعی داره این رو باید افشا کنه، اعلام بکنه که آقا من الان فلان مسئولیت رو دارم ولی در فلان شرکت سهام دارم. قدم سوم اینه که هر گونه معامله‌ای که اگر یه موردی باشه، حالا خیلی لازم باشه، یه تخصص ویژه‌ای باشه، نشه فرد مستقلی رو آورد، این فردی که الان در اینجا مینشینه و خودش در حوزه زیربطش منافع داره، هر گونه معامله با اون شرکت خودش، اولا خودش حق امضا نداره، در این حالت باید مقام بالاتر مثلا وزیر امضا بکنه، خودش نباید امضا بکنه. در واقع ماده 169 قانون تجارت اینها رو حتی در بخش خصوصی این رو تصریح داره ها، یعنی حرفای من حرف خودم نیست، حرف قانونم. بعد هم بایستی اگر هم احیانا معامله‌ای با اون شرکت تحت پوشش خود این فرد صورت میگیره، باید توسط بازرسی کنترل بشه و اعلام بشه به همه ذینفعان، اعلام بشه که آقا این معامله از حیث شکلی و محتوایی کاملا درست بوده و منافع تصمیم گیرنده در انجام این معامله نقشی نداشته و ایجاد نشده.
بله،
لذا اگر ما همین به اصطلاح مقررات رو اعمال کنیم، اول از همه باید واقعا بگیم این کار بده. ببینید سرکار خانم علوی، خیلی از افراد اگه برن یه جنسی از لبنیاتی بخرن، خب بعد مثلا 50,000 تومانی بدن، جنسشون فرض کنید شده باشه 30,000 تومان، 20,000 تومان باید اون مغازه دار بهشون پس بده، اشتباهی 35,000 تومان پس بده. این فرد وقتی میره بیرون میبینه آقا اون 15,000 تومان اضافی بهش پس داده، میاد پول اونو پس میده، میگه آقا شما اضافه حساب کردی. یعنی واقعا 90% مردم ما حاضر نیستن پول حرام تو جیبشون بره. این باید روشن بشه، تصریح بشه، تاکید بشه، تبلیغ بشه، اعلام بشه که آقا تعارض منافع یک نوع حرام خاریه، یک نوع درآمد غیر قانونی و خلافه.
یعنی واقعا عادی تو خیلی از اونهایی که اینجا زینف هستن اطلاع ندارن از این که
به نظر من خیلیشون اطلاع ندارن یا این کارو زشت نمیشه مارن. یعنی ما اگر به یک کسی بگیم دوز بدش بیاد، ولی اگه به یک کسی بگیم آقا خب بله شما کارخونه داری، تو اون حوزه‌ام داری کار میکنی، میگه خب دارم کار میکنم دیگه، من حرفمه دیگه، مثلا من پزشکم باید برم بیمارستان خصوصی هم کار کنم، بعد نمیدونه. این باید در جامعه ضد ارزش بشه، باید تابو بشه در واقع که کسی نکند این کار و همه این رو بدانن که این یک خلافه و یک کار غیر قانونیه.
بله.
و یک نوع حرام هست. بعد اون وقت اگر کسی علارغم دانستن این موضوع و علارغم تبلیغی که انجام میشه مرتکب شد، اون وقت تدابیر برای مجازاتش اتخاذ بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مهدوی بزرگوار. پس به نظر میرسه واقعیت که یکی از اولویت‌ها واقعا باید رسیدگی به این تعارض منافع باشه.
فرهنگ سازی در حوزه تعارض منافع خیلی مهمه. فرهنگ سازی در حوزه اخلاق حرفه‌ای و اخلاق کاری بسیار مهمه و عامل مهمی در بازدارندگی موضوع هستش. مثلا بحث کنترل، همونجوری که من عرض کردم، به نظر من کنترل اولین پله نباید باشه. اولین پله باید ضد ارزش ساختن و فرهنگ سازی برای دوری از تعارض منافع باشه. کسانی که تخلف رو انجام میدن باید مورد مجازات قرار بگیرن.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر مهدوی. با توجه به اهمیت این موضوع، ما تلاشمون بر این هست که با تغییر دولت ما سعی بکنیم که توجه مسئولانمون رو بیشتر به این حوزه جلب بکنیم.
آموزش و فرهنگ خیلی مهمه، توجه رو جلب کردن
و تلاش خواهیم کرد که انشاءالله بتونیم بیشتر در این زمینه برنامه سازی داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم که شما با نظرات کارشناسیتون همراهی کردید ما رو و ما هم از دانش شما بهره مند شدیم. خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله موفق باشید.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
صنعت دارویی کشور دچار تعارض منافع شدید است. در این صنعت تمامی ارکان تصمیم گیر، اعم از سیاست‌گذاری، اجرا، تولید و غیره وابسته به هم هستند. دکتر وحید یزدی فیض‌آبادی، استادیار سیاست‌گذاری سلامت و رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و ارائه خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
بحث ایمنی، سیفتی و افیکیسی داروها نتیجه مطالعات بالینی و تحقیقات بالینی و آزمایشی است که روی محصولات دارویی و تولید دارویی داره اتفاق میفته. خب حالا اگر قبل از اینکه مجوزی بدیم برای فروش یک محصول یا تولید یک محصول یا واردات یک محصول، طبیعی باید ایمنی و اثر بخشی اون انجام بشه و مطالعات مرتبط با اون انجام بشه. حالا اگر در این شرایط تحقیقات بالینی به گونه‌ای هدایت بشه یا ساماندهی بشه که نتایجی رو منتشر بکنه که اون نتایج نشون دهنده تامین منافع یک شرکت یا یک کمپانی خاص در خصوصی تولید دارو باشه، اون موقع ما میگیم در این شرایط ما دچار تعارض منافع شدیم. بسیاری از محققان دارویی ممکنه در سطح دنیا دارای تعارض منافع بشن. یعنی چی؟ یعنی افرادی که آزمایش‌های بالینی رو طراحی می‌کنن یا تحقیقات رو انجام میدن یا داده‌ها رو تفسیر و گزارش می‌کنن، میتونن تحت تأثیر منافع مالی خودشون و ارتباطی خودشون با شرکت‌های دارویی قرار بگیرن و این منجر به این بشه که نتیجه نامطلوبی رو رقم بزنه و به دنبال تأمین منافع مالی شرکت‌های دارویی باشه.
در حوزه بازاریابی دارویی هم تعارض منافع تأثیرگذار است و اگر مقامات دولتی ارتباطی مالی با شرکت‌های دارویی داشته باشند، بر مجوزهای تبلیغات و فروش دارو تأثیر می‌گذارد.
یا در بحث بازپرداخت و قیمت‌گذاری داروها، خب ممکنه که همین ارتباطات مالی اگر وجود داشته باشه، ریسک قیمت‌گذاری و سازوکار قیمت‌گذاری و نحوه بازپرداخت به شرکت‌های دارویی رو حتی در سطح تصمیماتی که در بخش عمومی گرفته میشه رو تحت تأثیر قرار بده. یا در بحث تولید و توزیع، مثلا روی بحث استانداردهای کنترل کیفیت و روش‌های تولید، چون باید روند نظارتی رو داشته باشیم، حالا اگه در این زمینه اهمال کاری بشه یا فرایندها به درستی نظارت نشن یا تحت تأثیر یک سری روابط مالی این نظارت‌ها ضعیف بشه، باز اینجا میگیم دوباره دچار تعارض منافع شدیم. یا در بحث مربوط به تدارک دارو، بحث مسئولان دولتی، بیمه‌های خصوصی، بیمارستان‌ها اغلب داروها رو تهیه می‌کنن و اونها اگه هنگام انتخاب محصولات مختلف دارویی برای پرداخت هزینه اونها منافعی وجود داشته باشه که اون منافع باعث بشه که تصمیمات اونها رو در خصوص تامین برخی از داروها از برخی از شرکت‌های دارویی رو تحت تأثیر قرار بده، باز اینجا هم می‌تونیم بگیم دچار تعارض منافع شد.
متاسفانه در حال حاضر برای رفع تعارض منافع در نظام سلامت ایران قانون مدونی وجود ندارد و این تعارض در بسیاری از موارد مشکل ساز است.
در ادامه یه برنامه چشم‌انداز با موضوع تعارض منافع و اقتصاد دارو در محضر مهمان بزرگوار دیگری هستیم، یکی از اعضای محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر محسن فتحی. سلام بر شما آقای دکتر فتحی.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خدمت شما هست.
خیلی سپاسگزارم. تأمین دارو این روزها خب به هر حال به عنوان یکی از اولویت‌های نظام سلامت مطرحه. هم مردم درگیر تأمین داروشون هستن برای بیماران کرونایی با توجه به این افزایش تقاضای بازار، و هم دولت مردان ما تلاششون باید برای تأمین دارو باشه. یکی از مشکلاتی که همواره در بحث اقتصاد دارو مطرح شده و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری هایی که در بدنه اجرایی کشور اتفاق میفته، که خب ما حالا واقعا خیلی وقتا دیدیم که این تصمیمات منجر به این شده که مردم دسترسیشون نسبت به دارو تلاش برای این شده که تسهیل بشه. پاره از موارد هم میبینیم که به اشتباه رفتیم و خیلی از مواقع این تصمیم گیری ها با تعارض منافع گره خورده بوده. برای کنترل تعارض منافع در اقتصاد دارو میخوایم تحلیلی از شما بشنویم، و واقعا این که ما برای ساز و کار برنامه ریزی و اجرایی میتونیم داشته باشیم یا خیر.
خدمت شما هستم. خیلی موضوع مهم و چالشی شما بحث کردید. من واقعیتم رو خدمت شما عرض کنم، تعارض منافع یکی از مسائل مشکلاتی بوده که در طول سالیان گذشته کل سیستم حوزه سلامت ما آسیب دیده از بحث تعارض منافع. بالاخره من پزشکی بودم یا من داروسازی بودم که فعال بخش حوزه‌ای بودم، و الان به عنوان یک شخصی که در واقع تعیین کننده سیاست‌های کلان از میام ورود میکنم و این مباحث رو یک جوری سمت و سوق میدم که بالاخره بر اساس منافع این در طول سنوات گذشته کاملا بوده و متاسفانه آسیب جدی داده. یکی از مواردی که من خدمت شما عرض کنم بحث وزیر پیشنهادی بهداشت بود، که اولین نکته ایره که مجلس تأکید کرد روش که باید فعالیت های بخش خصوصی رو تعطیل کنه، حتی اگر در این چند سالی که هستش هیچ نوع فعالیت بخش خصوصی نداشته باشه و تمام وقت در حوزه وزارتخانه کار کنه و در حوزه بخش دولتی فعال باشن. ما در حوزه دارو وقتی میایم خیلی مباحث رو بررسی میکنیم میبینیم که بالاخره شرکت های داروسازی منافعی دارن. یکی از منفعتاشون این هست که دارویی که تولید میشه بالاخره فروش بده. این مثل هر تولید کننده دیگه، مثل هر صنعت دیگه، سود شرکت های دارو در فروش محصولات دارو میشون هست. این یک واقعیت. این فروش الان شما در حالت طبیعی و روتین یک مصرف داروی معقولی دارید که کل سال مثلا یه حول یک عدد با واریانس نهایتا 2-3% بالا پایین بوده و عبور کرد. ولی متاسفانه در ایام کرونا ما شاهد یک سری القاعات حوزه دارو بودیم که به سیستم درمان القا میشد. شما فرض بفرمایید یک دارویی که اثر بخشیش در اساس مقالات علمی زیادی در حوزه درمان کرونا ثابت نشده و بالاخره فقط این که مبحثی فرض کنید در 100 تا مقاله علمی نهایتاً 2-3 تاش این مورد رو بحث کرده باشن، ما میایم جلوی خط اول درمان کرونا نگاریم. القا میشه به همراهان بیماران که این دارو اگه باشه بالاخره کمک میکنه به درمان بیمار شما. همراهای بیمار هم بالاخره تو داروخونه ها میگردن ببینن پیدا میکنن پیدا نکنن بازار آزاد، و این القای مصرفی که پیش میاد و این بخش بالاخره یک بخشی از همین تعارض منافع حوزه دارویی که میگیم اینجا خودش نشون میده. ما از یک طرف میایم میگیم واکسینه میکنیم، جامعه رو داریم میخوایم واکسینه کنیم. وقتی واکسینه کنید یعنی خط تولید داروهایی که در درمان کرونا دارن کار میکنن باید بعد یک مدت بسته بشه، چون وقتی شما واکسینه میکنید دیگه جامعه رو ایمن میکنید و اون چرخه انتقال ویروس قطع میشه و بیماری فروکش میکنه تو جامعه. بله. درچه وقتی بیماری فروکش کنه تو جامعه یعنی فروش داروهای درمان کرونا رو نخواهید داشت. ببینید اینجا این تعارض پیش میاد. بالاخره حوزه واکسن هم ما بخشمون این که بالاخره ما نهایتاً تا آخر آذر ماه باید جامعه رو واکسینه کنیم. این یک واقعیته که ما پیک های زمستانی رو نداشته باشیم. برای این نهایت تولید داخلی ما تا اون تاریخ 40-50 میلیون دوز خواهد بود،
به شرط تحقق.
به شرط تحقق، یعنی همه شرکت های تولید کننده که 7 برند اومدن گفتن ما تولید میکنیم بیان تولید کنن، 7 شرکت تا
تعهدات خودشون رو انجام بدن. اون چیزی که گفتم 40 تا 50 میلیون دوز تولید میشه، 20 میلیون دلار که تزریق شده، ما کلا 85 میلیون نفر جمعیت، یعنی 170 میلیون دوز رو ما هر نفرم دوبار بزنیم، 170 میلیون دوز رو نیاز داریم. یعنی ما تا الان اولش 100 میلیون دوز ما کم داریم، یعنی 100 میلیون دوز باید وارد بشه و این بحثی که هست بالاخره ما باید هرچه سریعتر این رو تا آخر آذر ما تزریق رو انجام بدیم. وقتی ما میگیم وارد کنیم چون نمیخوایم فشار بیاد بالاخره کادر درمان، هزینه‌ای که دست اقتصاد و سلامت هست، هزینه‌ای که این بیماری رو دست سلامت میذاره، جای دیگه بالاخره جامعه رو کاملا اقتصاد کشور رو درگیر خودش کرده، ما میخوایم اینو جمع جور کنیم. میگیم واردات واکسن رو تا 100 میلیون دوز رو ما نیاز داریم، باید وارد کنیم. بعد از این بعد شرکت‌های تولید کننده خط تولید واکسن رو راه اندازی کردن، یک بحث پیش میاد که اگه شما وارد کنید ما این تعداد دوزی رو که تولید میکنیم، یعنی هزینه راه اندازیشو برای ما در نمیاره. من به زبان ساده براتون توضیح دادم، یعنی این مقداری که ما تولید کردیم و عرضه کردیم به بازار اینقدر نیست که بتونه هزینه راه اندازی این خط تولید رو برای ما جبران کنه. یعنی این بحث هم پیش میاد، ولی اولویت ما سلامت جامعه، اولویت ما سلامت مردم، اولویت ما ایمن کردن جامعه است و مطمئن باشید از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد. نه کمیسیون بهداشت به عنوان حوزه نظارتی ورود خواهد کرد و خود وزارت خونه و دستگاه‌های مربوطه هم که حوزه اجرایی هستند، از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد که بتونن واکسن رو وارد کنن و جامعه رو هرچه سریعتر واکسینی کنن. یکی از قول‌های که دکتر عین‌اللهی در خصوص بخش رأی اعتمادشون به نمایندگان محترم از شورای اسلامی دادن این بود که واردات واکسن به اولویت قرار میده، برندهایی که معتبرن اولویت قرار میده و هر چه سریعتر جامعه رو واکسینه کنه. سلامت مردم خیلی مهمه، یعنی پارامتری که الان دغدغه مسئولین و ما که الان مجلس هستیم خدمت شما عرض کنم سلامت جامعه است. امروز دغدغه بالاتر از این رو ما نداریم، معیشت دغدغه دومه.
و بعد اینطوری که به نظر میاد واقعا تعارض منافع و کنترلش باید در دولت جدید خیلی با جدیت پیگیری بشه، به دلیل اینکه همین حساب کتابای اقتصادی برای همین تامین واکسن و تولید داخل واکسن بخواد در مقایسه با واردات اتفاق بیفته، اینجا واقعا باید دولت یه حمایتی بکنه که اون اولویت خودش رو بتونه از نظر تامین سلامت مردم و پیشگیری پیش ببره که چرخ اقتصادی مملکت هم به گردش در بیاد و واقعا بشه بخشی از خسارات اقتصادی پیش اومده تا الان رو به هر دلیل جبران بکنه.
من یک نقطه خدمت شما عرض کنم، هزینه‌ای که در بحث درمان دیگه، هزینه‌های دیگر من خدمت شما عرض نمی‌کنم، اینکه کسبه و بازار ما تعطیل میشه، درنتیجه مالیات پرداخت نمی‌کنه، درنتیجه درآمدهای مالیاتی ما کم میشه و خیلی مسائل دیگه، من اینا رو اصلا بحث نمی‌کنم، فقط هزینه‌ای که رو دست نظام سلامت ما پیک پنجم گذاشت، کل این هزینه دوبار میتونه کل کشور رو واکسینه کنه. یعنی انقدر هزینه های حوزه درمان کرونا سنگین شده، یعنی ما چاره ای نداریم غیر از این که هرچه سریع تر بتونیم جامعه رو واکسینه کنیم و این خط انتقال ویروس رو قطع کنیم. ما باید کل جامعه رو در یک برهه 3 ماه واکسینه کنیم.
امیدوارم که واقعا محقق بشه آقای دکتر فتی. من خیلی سپاسگزارم امکان این گفتگو رو برای ما فراهم کردی. در پایان اگر مطلبی هست خیلی کوتاه بفرمایید.
ما به عنوان نمایندگان ملت در خانه ملت مطمئن باشیم که حافظ و مدافع منافع شما هستیم و مطمئن باشید از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد که بتونیم هرچه سریعتر این مسئله مشکل رو رفع کنیم انشاءالله.
امیدواریم که واقعا این مسئله زودتر خساراتش به حداقل برسه. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر فتی، همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار. خدا
ممنون از شما. خدا نگهدار. اما به پایان برنامه چشم‌انداز رسیدیم. سعی کردیم که راجع به تعارض منافع بیشتر بگیم و بیشتر خواهیم گفت در روزهای آینده. شما رو به خدای یگانه میسپارم با این امید که در این روزهای سخت کرونایی بتونید خودتون و خانوادهتون رو و سایر هموطنانمون رو محافظت کنید از این ویروس مرگبار. خدا نگهدار شما.
شب شما بخیر شنوندگان گرامی. از پخش رادیو سلامت با افتخار با ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت دقیق 20:30 است. همکاران بسیار ارجمندم آماده هستند تا از این لحظه به بعد برنامه زنده کافه خبر رو تقدیم شما عزیزان کنند.
ساعت 20:30، صدای ما را از کافه خبر می شنوید.